مشاهیر، نخبگان و اساتید دانشگاه.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
سلام، صبح بخیر. با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب استاد دکتر جلال الدین رفیع‌فر، استاد برگزیده و استاد تمام گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بنیانگذار و همینطور رئیس انجمن انسانشناسی ایران به مدت 15 سال. جناب استاد دکتر رفیع‌فر سلام، صبحتون بخیر. باز هم سپاس که ما رو به حضور پذیرفتید و برای این گفتگو اعلام آمادگی کردید.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و همچنین جناب عالی و سایر همکارانتون. با تشکر از زحماتی که میکشید برای تهیه این برنامه در خدمتتون هستم.
تقاضا میکنم. من فقط این توضیح رو بدم که ما در دفتر جناب استاد دکتر رفیع‌فر هستیم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. صداهای محیطی هم به هر حال به گوش میرسه، اینها قابل حذف نیستند گاهی. جناب دکتر رفیع‌فر، خب شما فعلا تحصیلاتتون رو در فرانسه دارید به اتمام میرسونید، یه مقدار شاید از روند زندگی خود شما این بحث خارج بشه، ولی باز هم چون برمیگرده به آثار و تفکرات و مطالعات شما، به نظرم گفتنش مفیده. عکسی رو اینجا ما توی اتاقتون دیدیم از یک کپر و شما اشاره به این نکته کردید که بسیار شاید میتونست دغدغه‌مند بکنه هر کدوم از ماها رو که شنیدیم، و بعدم نیومد که در این مورد صحبت کنیم. خیلی از جاها اتفاقاتی افتاد که انگار این موزاییک زیبای فرهنگی رو به قول خود از سالی که تو برنامه اول اشاره کردید داره جابجا میکنه یا به هم میریزه. نگاه کردن به اینکه در شهرها داره چه اتفاقی میفته، بعضن برخی از ایلات و اشایر رو دچار یه سری آشفتگی هایی کرده. بد نیست در این مورد هم برامون بگید. دغدغه مندی یک انسان شناس، کسی که به هر حال رئیس انجمن انسان شناسی بوده سالهای سال و خودش بنیانگذار این انجمن بوده.
بله، نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردین. جامعه ما یه جامعه است در حال تحول، مثل همه جوامع دیگه، همه جوامع در حال تحول هستن. حالا بستگی داره به نوع تحولاتی که در واقع داره صورت میگیره. در جامعه ما هم تحولات داره به هر حال صورت میگیره، منتها بعضی از این تحولات شاید بتونیم بگیم که در مسیر ایدئال ما نیست، یعنی با یک سری محاسبات شاید متفاوت با اصول علمی این جوامع در حال یک سری تغییراتی هستن که این تغییرات میتونه منجر بشه به یک سری آشفتگی های فرهنگی اجتماعی که بعد بازگشت به یک نظم فرهنگی مجدد کار خیلی آسانی نباشه.
خیلی دیگه سخت میشه. بله،
شواهدش هم وجود داره. مهاجرتایی که داره از روستاها به شهرها صورت میگیره به صورت فوج، حالا آمارها نشون میدن جمعیت روستا عشایر ما رسیده به 1/3 جمعیت کشور، که این خیلی خطرناکه، که این اصلا آمار خوبی نیست. بعضی تصور میکنن که هرچی تعداد شهرنشین ها بیشتر باشه اون جامعه متمدن تره، در حالی که اصلا اینطور نیست. هر جامعه به هر حال نیازهای خاص خودشو داره، به نمونهای مختلف جامعه نیاز داره، برای اینکه بالاخره جامعه عشایری، جامعه روستایی، جامعه تولید کننده. اگه در یه جامعه اینا دچار مشکل بشن، اقتصاد جامعه به هم میریزه. اقتصاد جامعه هم اگه به هم بریزه دیگه اون وقت درست کردنش خیلی کار سختی است. ولی ما الان متاسفانه به خاطر حالا بعضی از اشکالات یا بعضی از برنامه‌ریزی‌های مطالعه نشده که من تاکید میکنم که واقعا باید برنامه ریزی هایی که در سطوح مختلف توسعه چه اقتصادی چه فرهنگی داره صورت میگیره با مطالعات اجتماعی و به خصوص مطالعات مردم شناسی همراه باشه.
بله.
که این مسئله خیلی مهمه که شما مثلا تصمیم میگیرید نوع سکونت رو در یک جامعه تغییر بدید به خاطر یک ظاهری که اون ظاهر شاید به نظر برسه که خیلی مد روز نیست. این یک مطالعه خیلی دقیق لازم داری که حالا این تغییر باید بر اساس چه داده هایی و چه مبنایی صورت بگیره، نه اینکه ما یه مدل از قبل انتخاب شده ببریم و در همه جا بخوایم همون مدل رو اجرا بکنیم و ما انتظارم داشته باشیم که با این مدل ما مشکل رو حل کردیم. نمونه ای که مثلا خود بنده روش یه مطالعاتی داشتم و مطالبی هم چاپ شده در این زمینه داریم، بس همین کپرنشین هاست. بله. که شما اشاره کردین
که عکسش هم اینجا هست.
بله. کپر خب یک مسکن است که خیلی ظاهره نامطلوبی داره برای البته کسایی که در جوامع شهری مدرن زندگی میکنن، چون بالاخره خونه های ساده ایه با یک معماری تک فضایی که از مواد اولیه بومی ساخته میشه، بیشتر از گیاهانی که در منطقه وجود داره مثل درخت نخل و شاخ و برگش و ریشش و همه چیه این درخت، و بالاخره یه معماری خاص داره و یه کاربرد خاص داره که این معماری و این کاربرد با توجه به شرایط آب و هوایی، با توجه به اقتصاد منطقه در یک زمانی که این معماری ابداع شده پاسخگو بوده.
بله.
اگر نه این اتفاق نمی افتاد و اگر هم هنوز هم خیلی از افراد علاقه‌مندان در این معماری زندگی بکنن به خاطر اینکه شاید یک مزایایی براشون داره.
ظاهرا تو بعضی از این مناطق خونه‌های نوینی هم ساخته شد ولی مردم یه مدتی که اونجا ساکن شدن به نظرشون رسید که اصلا پاسخگوی نیازهاشون نیست. بله. و دوباره برگشتن به کپرها.
حالا ببینید معمولا سکونتگاه‌های که قابل جابجایی هستند که خیلی هم کم هزینه است تولیدشون. بله. مثلا همین کپر یه زمان دو سه روزه لازم داره برای اینکه حد اکثر دو سه روزه لازم داره برای اینکه ساخته بشه. مواد اولیش در محل وجود داره، هیچ هزینه برای مواد اولیه
کمتر از یه روز هم جمع میشه.
بله. و بعدم کسایی که میسازن همه بومیان و هیچ دستمزدی هم دریافت نمیکنن، به صورت همیاری میان 3-4 نفر در از من خودم شاهد بودم که مثلا در یه منطقه در جنوب شرق ایران یه گروه 6-7 نفری اومدن، یه اوستاکار داشتن با همین مواد گیاهی و چندین کپر رو ظرف 3 روز برپا کردن که حالا الان نمیتونیم تصاویرشو نشون بدین شما، ولی یک کاش میتونستید.
بله.
که اسکلتشو نشون بدین که ببینید چقدر فنیه، چقدر مهندسی شده است و چقدر منطبق با آب و هواست. البته من قصدم این نیستش که بگم این معماری ایدئال منطقه است و واسه حفظ بشه. من قصدم اینه که اگر میخواد معماری رو تغییر بدید باید با شرایط زیست محیطی هماهنگ باشه، باید با اقتصاد جامعه هماهنگ باشه. جامعه ای که مبتنی هست مثلا اقتصادش بر دامپروری، خب مسلما بعد از یک مسکن متحرک بهره مند باشه. یا اقتصادش مبتنی هست بر یک نوع کشاورزی فصلی، باید حتما از یک مسکن قابل حمل بهره مند باشه، اونم مسکنی که هزینه زیاد نداشته باشه. برای اینکه اگه شما بخواید برای هر جابجایی یا برای هر ساختن یه هزینه سنگینی رو پرداخت کنید یا از مواد اولیه استفاده کنید که در محل وجود ندارن یا متخصصین برپایی‌شو نداشته باشین، که خب این اصلا اقتصادی نیست. ولی این معماری و معماری های سنتی دیگه ما در مناطق مختلف کشور، حالا چه جامعه روستایی باشه، چه جامعه عشایری باشه، چه جامعه شهری باشه، فرق نمی‌کنه. این همه تابع یک سری ضوابط فرهنگی هست که در طول زمان این ضوابط در واقع شناسایی شده و مورد تجربه قرار گرفته و بعد تثبیت شده و تایید شده و دیگه از اون به بعد مردم با همون فرمول، با همون سبک و با همون مواد مثلا خونه هاشون رو می‌سازن. به همین خاطر ما باید به این مسئله خیلی توجه کنیم که یک معماری مدرنی که منطبق نیست با اقتصاد و شرایط زیست محیطی و فرهنگ جامعه رو یه جامعه بیخود تحمیل نکنیم. اگر شما آپارتمان میخواید درست کنید، آپارتمان فقط برای یک سری از جوامع میتونه فقط جواب بده. اینو باید ما خیلی دقیق روش کار بکنیم. نریم توی روستا معماری آپارتمانی رو باب بکنیم، برای اینکه اصلا نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره. روستایی که کارش کشاورزی دامپروری است خب مسلماً تو آپارتمان نمیتونه
بله.
زندگی بکنه. اون جا برای حیواناتش میخواد، جا برای مرغ و خروسش میخواد.
میخواد نمیدونم.
جا برای بله. انبار کردن مواد تولیدیش میخواد، جا برای انبار کردن علوفه حیواناتش میخواد و جا برای کارهای روزمره‌اش میخواد که بخواد شیر بدوشه، بخواد نون بپزه. بالاخره جامعه روستایی جامعه ایست که مشخصات خاص خود شده.
بله.
به همین خاطر ما باید اینا رو در نظر بگیریم. الان به خصوص من تأکید میکنم روی همین مناطقی که دچار حادثه متاسفانه زلزله شدن در کرمانشاه که خب الان مشغول بازسازی هستن. خب این مسائل باید حتما در نظر گرفته بشه. تونجی که من اطلاع دارم باید بگم متاسفانه کسایی که به عنوان کارشناس از دانشکده ما حداقل رفتن تو اون منطقه، خب متخصص جامعه روستای اشعری توشون خیلی کمه. حالا نمیخوام بگم نیست، شاید هم باشه ولی من ندیدم. ولی مثلا متخصص جامعه شهری رفته اونجا، متخصص جمعیت شناس رفته
در اونجا، اشعری زندگی
میکنه. در اونجا همش روستا و روستای اشعری، یعنی قومی قبیله ای هستن و خب مسلما مسکنشون خیلی خاصه، اقتصادشون خیلی خاصه، روابط اجتماعیشون از همه مهمتر، برای اینکه اینا به صورت قبیله ای زندگی میکنن، تو یک محوطه خاص بعد همه اعضای قبیله مستقر بشن و این باید خیلی با دقت این کار انجام بشه، وگرنه همش اختلافاتی است که بین افراد به وجود میاد و این اختلافات حل کردنش خیلی مشکله. به همین خاطر یک کار بسیار کارشناسیه و یه متخصص، یعنی چند تا متخصص علوم اجتماعی به خصوص مردم شناس
بله.
باید در این ترکیب این تیم تحقیق وجود داشته باشه تا این کار بتونه خوب و درست انجام بشه. البته مهندسین معماری هم باید باشن که بتونن اون سازه ها رو درست با تجربه حالا ظرفیت های منطقه و همچنین حوادثی که طبیعی که میتونه به وجود بیاد همه رو محاسبه کنن و خونه ها رو به هر حال از اون نظرم مقاوم سازی بکنن.
ولی خب توجه به اون مسئله فرهنگی اون اقلیم مهمتر. از همش مهمتر.
بله این مسئله اجتماعی فرهنگی تعیین کننده ترینن.
دقیقاً.
اگر روابط خوبی بین افراد برقرار نشه که اینا هم دیگه بتونن درک کنن و تحمل کنن و با هم زندگی کنن، مسئله تقریبا حله. اگه نشه خیلی کار سخت است.
برای سبزی ایران مردمش رود کنن، قدر ناچیز و حقیرن، موجون دیوانه هم باغبانی گفتن که باغ سایه بونه عبر و شبا تا بهاری ته بخونه بابامان سبز آبا. اول قصه دیریا قطره عبر نبارون، قطره قطره با عرزن تا بشن دریای هامون. قصه غریب دیریا قصه مردم کیشن، جنبشن تمام عالم وحدت اوشاشون اینه. اوشو گرمن مثل خورشی، اوشو پاکن مثل دیریا، مثل بارون همه هم دل عبارن تو دشت و صحرا. آخه بارون تا نباره رودخونه خالی امانه، راز سبزی بهارا شرشر بارا ندانه.
با کمال افتخار گفتگو میکنم با یکی از استادان برگزیده و استاد تمام گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همینطور بنیانگذار انجمن انسانشناسی ایران، جناب استاد دکتر جلال الدین رفیع‌فر. جناب دکتر رفیع‌فر، شما در زمینهای مختلفی مطالعه داشته اید، کتاب نوشته اید و تدریس کرده اید و برای من خیلی جالب بود که شما هم در هنر و هم در تاریخ تحقیق و تتبع کرده اید و کتاب دارید. در زمینه تاریخ، تاریخ ایران رو شما به نگارش در آوردید و در زمینه هنر هم در مورد خواستگاه‌های انسانشناسی هنر کتاب دارید. علاقتون به این رشته ها طبیعیه، بحث تاریخ و هنر هر دو تو باستان شناسی و مردم شناسی جایگاه دارن، ولی جالب هست که بدونم چه شد که به سمت نوشتن کتاب و اونم کتاب هایی سنگین به این صورت که میتونه کتاب های دانشگاهی باشه و البته کتاب دانشگاهی هم بوده، چطور شد که به این سمت رفتید؟
بازم برمیگرده به همون علاقه ای که من کلا به موضوع فرهنگ داشتم و دارم و شاخه‌های مختلفی که در این حوزه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و میتونه خیلی معنیدار باشه.
یکی از شاخه‌ها
بله تاریخ هست و هنر هست که من الان بیشتر وقتم صرف همین مطالعات جوامع، هنر جوامع مختلف داخل ایران هست که در دست در دست انجام دارم. هنر خب یه موضوعی است که مسائل زیادی از فرهنگ جامعه رو میتونه به ما معرفی بکنه به شکل بسیار بسیار خوب و دقیق و کامل، و چون بازتابش در سایر پدیده‌های فرهنگی هم تجلی پیدا میکنه و از پدیده‌های دیگه فرهنگی هم متأثر هست، به همین خاطر میتونه یه موضوع خیلی جذاب برای مطالعات مردم شناسی باشه تحت عنوان مردم شناسی و هنر. حالا من علاقم به این بخش از مردم شناسی زمانی شروع شد که در فرانسه در کلاس‌های پروفسور لورا گوران شرکت می‌کردم که ایشون یکی از تخصص‌هاش هنر پیش از تاریخ بود.
بله. باستان شناس به هر حال بزرگی بود.
باستان شناس و مردم شناس برجسته‌ای بود و یکی از تخصص‌هاش هنر پیش از تاریخ بود که البته هنر پیش از تاریخ غرب.
بله.
و خب در کلاس‌های ایشون من با زوایای خیلی خیلی دقیق و ظریف مسائل هنری و ارتباطش با سایر پدیده‌های اجتماعی فرهنگی جامعه آشنا شدم و برای من خیلی مهم بود که اینو در ایران هم بتونم دنبال کنم و برای فهم بهتر هنر و فرهنگ ایرانی گرایشم به طرف این حوزه‌ها کمی بیشتر شد. با ترجمه کتابی از آقای فرانس بواس که یکی از بزرگ‌های به اصطلاح مردم شناسی هنر تاریخ دنیا هست.
بله.
که این کتاب خب یک کتاب خیلی شناخته شده بود و متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده بود تا چند سال پیش، که من این کتاب به فارسی هم ترجمه کردم و الان در دسترس هست. آقای فرانس بواس هم خیلی تاثیر گذاشت روی خواسته های من و روی خطی که من برام تعیین شد که در این حوزه پژوهش کنم و کار بکنم. این دوتا فرد شاید بتونم بگم که تاثیر اصلی رو داشتن رو من. و بعدم خب هنر ایران یه هنر بسیار جذابی، یه هنر بسیار فاخر و پرمعنایی است. هر کسی با هنر ایران آشنا بشه دیگه ازش نمیتونه دست برداره، و من هم خب از جمله همین افرادی هستم که با این موضوع درگیر شدم و این درگیری همچنان ادامه داره.
و این بخش هنر شما رو به سمت تاریخ کشوند؟
نه.
یا از پیش هم بودی؟
نه، از پیش من با تاریخ توی رشته باستان شناسی من با هنر در واقع بیشتر آشنا شدم، که آثار هنری خیلی زیادی ما از گذشته داشتیم که برای ما فهمش خیلی مشکل بود و کارکردش حتی نمیدونستیم، ولی به هر حال مطالعاتی انجام شد که اینا برای ما کمی روشن‌تر شد، و مخصوصا مطالعات لورا گوران، به خصوص پروفسور لورا گوران که شاید بشه گفتش که راهگشای مطالعات بعدی است در حوزه هنر پیش از تاریخ. و هنر خب یه پدیده تاریخی است در درجه.
بله.
غیر از این قرن اخیر اگه ما بخوایم راجع به هنر صحبت کنیم دیگه همش در حوزه هنر و تاریخ در واقع قرار میگیره، و هنر پیش از تاریخ به خصوص اگر که شما توجه داشته باشید مخصوصا در عصر پارین سنگی که به نظر ما یه دوره خیلی خیلی دوره، آثار هنری بسیار مهم و ارزشمندی از اون دوره به دست اومده که نشون میده به ما که هنر در جامعه بشری جایگاه خیلی مهمی داشته، حتی از دوره های خیلی خیلی دور، دوره هایی که حتی انسان هنوز شکارچی بوده و دنبال غذا دائم در حال کوچ بوده، هنوز به مرحله تولید نرسیده بوده، آثار هنریش با آثار هنری امروزی قابل مقایسه است، هم در زمینه هنرهای تجسمی و هم در بخش‌های دیگه، مثلا آثاری که از اون دوره باقی مونده در بخش نقاشی، در بخش مجسمه‌سازی، در موسیقی، در کنده‌کاری، در نقش برجسته شاید کمتر از آثار امروزی نباشه.
بله.
و شاید هم آثار امروزی رو تحت تاثیر قرار داده باشه، و همین خاطر اینا خیلی برای من جذاب بود. و آقای لورا گوران هم خوشبختانه در این درس فوق‌العاده تاثیر این هنر رو خیلی خوب ترسیم میکردن برای ما، و ما رو هم کشیدن به طرف این که این موضوع رو کمی بیشتر دنبال کنیم، و حالا دیگه رسید به جایی که فعلا آلودش هستیم و داریم کار میکنیم.
خب این البته چون شما لفظ رو به کار بردید شاید آلودگی خونا خوشایندی نباشه.
خیر، اصلا خوشحالیم از این که
اتفاقا نتایج خوبی هم داره.
بله بله. نتیجه شد که من یه کتابی نوشتم به نام پیدایش و تحول هنر مثلا.
بله.
که خب خیلی برای این کتاب من وقت گذاشتم، و یه کتاب دیگه باز دارم در مورد نقش سنگنگاره های
بله.
ارسپاران در منطقه آذربایجان که اونم باز یکی از کار میدانی بود که من خیلی با علاقه انجام دادم،
یا خود همون خواستگاه انسان شناسی یا... هنر
بله. بله بله. البته من رو جامعه ساده و روستایی و عشایری بیشتر
بله.
علاقم هست و الان بیشترین وقتم صرف مطالعه این جامعه میشه، برای توسعهش، برای ترمیم کمبودهاش، برای درک بیشترش که بتونیم برای برنامه‌ریزی‌های آینده برای این جامعه بتونیم کارهای مفیدتر و اساسی‌تر انجام بدیم. خب در دل این جامعه مسائل زیادی هست که خب اقتصاد هست، باورها هست، ارزش‌ها هست، ساختار اجتماعی هست و از جمله چیزای مهم دیگرشون همین هنره که خیلی کمتر بهش توجه شده.
در حالی
که افرادی که تو این جامعه زندگی میکنن و کردن خالق هنر ایرانی هستن، یعنی ما هنر ایرانی رو مدیون اینا هستیم.
دقیقا.
در همه زمین‌ها، حتی در موسیقی، حتی در بافته‌ها، حتی در نمیدونم سفالگری، هنرهای ایرانی دیگه به طور کلی از دل جامعه عشایری روستایی میاد بیرون و هنوزم همینطوره. هنوزم ما باید از این جامعه استفاده بکنیم برای اینو تولیدات.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر جلال الدین رفیع فر، استاد برگزیده و استاد تمام گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همینطور بنیانگذار انجمن انسانشناسی ایران. و اما کلام آخر این برنامه.
همینطور که همین آخر بحث بهش رسیدیم، بحث به حال مرمت و بازسازی مناطق آسیب زده حالا از طریق زلزله یا به حال سیل که اخیراً باز تو من کشورمون دوچار شدیم، خب مسئله مقاوم سازی و مسئله بازگردوندن مردم آسیب دیده به زندگی طبیعی یه وظیفه عمومی است که باستی علاوه بر حالا دولت و مسئولین مملکتی، مردم هم در این قضیه که خب کار سخت و سنگینی است شرکت داشته باشن. این فرهنگ متاسفانه در ایران خیلی بهش پرداخته نشده که ما یه حس همیاری عمومی داشته باشیم که در چنین وضعیتی همه به داد هم برسن. البته نمیگم اصلا نیست، ولی خب انتظار بیشتری که مردم بیشتر به فکر هم باشن و به یاری هم دیگه بیشتر بشه تابن، خصوصا این که دولت ها هم باید در این زمینه خیلی خیلی کمک بکنن که این اتفاق بیفته.
متشکرم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. برنامه ی حیات خلوت رو شنیدید، امیدوار هستیم که همراه ما باشید و ادامه برنامه ی رادیو گفتگو رو تا ساعت 6 بامداد بشنوید.
می تراود مهتا، می درخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی، دم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
نگران با من استاد سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خالی از ره این سفرم می شکند. ناز و کارای تن ساده گلی که به جانش کشتم و به جان دادم اشام، هی دریغا به برم می شکند. از ها می سایم تا دری بگشایم، بر عباس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند.
حامی شرکت های دانش بودن
موج افم ردیف 103.5 دهم مگاهرتز،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درست بنویسیم، درست بخوام،
به نام خدا. سلام، در این برنامه درباره دو واژه میخوام با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، یکی نسب و یکی نسب. هر دو کلمه برای ما آشنان، اولی کاربردش بسیار بیشتره. نسب در نسب کردن، نسب شدن، مثلا قاب رو روی دیوار نصب کردم. مرتبط با این واژه هم باز با صاد نوشته میشه، این نصبم با صاد. بعضن به اشتباه میبینیم که با سین مینویسن. البته بیشتر واژه دومی که میخوام خدمتون مطرح بکنم که نسب باشه، معمولا تا جایی که من دیدم اون رو به اشتباه با صاد مینویسن، اونی که با سینه، که مثلا در اصل و نسب ما به کار میبریم. اگر فکر میکنیم ممکنه فراموش بکنیم، برای اینکه فراموش نکنیم که کدوم سینه کدوم ساده، خوبه که این نکته رو مد نظر داشته باشیم که نسب کردن که با ساده خوب کاربرد بیشتر داره، ولی دومی که عرض کردم مشکل ساز بیشتر، اصل و نسب با منصوب و نسبت و امثال این ارتباط داره و از یک ریشه هستن. هر دو واژه نسب و نسب هم عربی هستن، وارد فارسی شدن و کاملا هم رایجن. بنابراین نسبی که در اصل و نسب هست با نسبت، مثلا ما میگیم نسبت خانوادگی، و اصل و نسب که کاملا مشخصه اینا ارتباط مفهومی و معنایی هم با هم دارن، اینجا با سینه، و نسب هم که با صاد، منصوب با صاد هم داریم، یعنی نسب شده یا انتساب شده به اصطلاح، و منصوب با سین هم داریم، یعنی نسبت داده شده. اتفاقا انتصاب با صاد و انتصاب با سین هم داریم که هر دو با نسب و نسبت به ترتیب ارتباط دارن. تا برنامه دیگه‌ای که واژه و واژه‌های دیگه‌ای رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، انشاءالله شب آرامی براتون آرزو میکنم. به ساعت 2:30 دقیقه بامداد